ساعت 3 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید از استودیو رادیو فردا در پراگ بخیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. قانون کارگردانان سینمای ایران اظهارات شهاب حسینی علیه مسعود کیمیایی را محکوم کرد. آمریکا معافیت عراق از تحریم‌های ایران را تمدید خواهد کرد. رسانه‌های ایران از برگزاری دادگاه روح الله زم خبر دادند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. کانون کارگردان سینمای ایران با انتشار بیانیه‌ای انتقادات شهاب حسینی به مسعود کیمیایی به خاطر تحریم جشنواره فیلم فجر را محکوم کرد و آن را بی‌حرمتی به فیلمساز برجسته موج نو سینمای ایران خواند. شورای مرکزی کانون کارگردانان در بیانیه خود آنچه را بی احترامی، اتهام و اظهارات ناشایست نسبت به تنها یک ابراز عقیده و نظر شخصی خواند شدیداً محکوم کرد. شهاب حسینی، تهیه کننده و بازیگر فیلم شین، شنبه شب در نشست خبری این فیلم به شدت از مسعود کیمیایی و سایر سینماگرانی که جشنواره فیلم فجر را تحریم کردند انتقاد کرد. اظهارات شهاب حسینی و انتقادهای تند او علیه مسعود کیمیایی واکنش‌های دیگری نیز برانگیخته است. از جمله منیژه حکمت، فیلمساز، در توییت‌های خطاب شهاب حسینی نوشت: نیاموختی. سه مقام دولت عراق میگویند آمریکا برای 3 ماه دیگر این کشور را از تحریم‌های ایران مستثنا می‌کند. به این ترتیب عراق می‌تواند به واردات گاز و برق از ایران ادامه دهد. این مقام‌ها که نامشان اعلام نشده است، به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند دولت آمریکا با این شرط با تمدید معافیت تحریم‌های ایران موافقت می‌کند که بغداد برنامه زمانبندی مشخصی برای کاهش وابستگی‌اش به گاز ایران ارائه کند. معافیت قبلی که در ماه اکتبر برای 120 روز تمدید شده بود، 3 روز دیگر منقضی می شود. عراق برای تداوم کار نیروگاه‌های برق خود به شدت به واردات گاز طبیعی از ایران متکی است و دونالد ترامپ هم برای جلوگیری از بحرانی تر شدن وضعیت در عراق در گذشته با تمدید این معافیت‌ها موافقت کرده بود. رسانه‌های ایران از برگزاری دادگاه روح الله زم، مدیر و مؤسس وبسایت و کانال تلگرامی آمد نیوز خبر دادند. خبرگزاری ایسنا گفته است که این دادگاه صبح روز دوشنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی صلواتی آغاز شده است. روزنامه ایران نوشته که در این جلسه نماینده دادستان کیفرخواست را که شامل 15 بند اتهامی است خوانده است. جزئیات بیشتری درباره این دادگاه از جمله علنی یا غیر علنی برگزار شدن آن منتشر نشده است. سپاه پاسداران 22 مهر امسال اعلام کرد که روح الله زم را طی آنچه عملیات پیچیده با حربه فریب اطلاعاتی خوانده است دستگیر کرده است. هرچند محل بازداشت روح الله زم به طور رسمی اعلام نشده، اما همسر و نزدیکانش میگویند او در سفری از فرانسه به عراق ناپدید شده است. پس از اعلام رسمی شکست تلاش جمهوری اسلامی ایران در فرستادن ماهواره به مدار زمین، گزارش‌های درباره شنیده شدن صداهای مهیب در زاهدان منتشر شده است. خبرگزاری ایرنا از شنیده شدن صداهای مهیب در حومه زاهدان خبر داده و به نقل از معاون استاندار گزارش داده صداها احتمالاً ناشی از سقوط برخی قطعات ماهواره ظفر بوده است. رسانه‌های محلی گزارش داده بودند شامگاه یک شنبه دست کم 8 صدای مهیب در مناطق سرجنگل و چاه احمد به گوش رسید و آسمان منطقه روشن شد. محمد هادی مرعشی، معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان، با تایید سقوط برخی قطعات گفته است این قطعات در منطقه فاقد سکنه سقوط کرده است. احمد حسینی، سخنگوی بخش فضایی وزارت دفاع، درباره چگونگی شکست پرتاب ماهواره ظفر چنین گفته بود:
امشب ساعت 19 و 15 دقیقه فرآیند پرتاب انجام شد. بخش عمده ای از اهداف تحقیقاتی که مد نظر اون بود برای این پرتاب احصا گردید. متاسفانه در لحظات نهایی اون سرعتی که مورد نیاز ماهواره بود حاصل نشد و در واقع انشالله با بهبودهایی که انجام میشه در پرتابهای آتی این بخش از ماموریت هم انجام بشه.
بابک تقوایی در این مورد میگوید:
در ایران حالا برخلاف بسیاری از کشورهای جهان وقتی که میخوان یک ماهواره ای رو به فضا ارسال بکنن با یک ماهواره بر، اون ماهواره بر رو تست میکنن و پس از اینکه اون تست ها رو حالا با موفقیت پشت سر گذاشت میان اون رو تولید انبوهش میکنن. ولی در مورد ایران و به خصوص در مورد ماهواره بر سیمرغ ما شاهد هستیم که پرتاب ماهواره در از همون تست خود ماهواره بر هم هستش، یعنی یک ریسک بسیار بزرگی میکنن بر روی ماهواره بری که اینها تغییرش دادن برای اون مأموریت و اطمینان هنوز ندارن به موتور اون و اینکه آیا میتونه این مأموریت رو به درستی انجام بده یا خیر. بنابراین این یکی از دلایلش هستش. دلیل دیگر این هستش که پرتاب این ماهواره اولویتش این بوده که بعد روانی داشته تا بعد اینکه دسترسی به یک تکنولوژی خاص یا فناوری علمی بوده باشه، یعنی بیشتر هدف روانی بوده و خب در یک بازه زمانی بسیار کوتاه، حالا چون من بسیار موارد مشابه دیگری رو حالا در سایر صنایع دفاعی ایران سراغ دارم که به خصوص در قبل از 22 بهمن یا رژه های نظامی به خصوص رژه هفته دفاع مقدس حالا رخ داده در ایران و خب فشاری میارن روی حالا پرسنل فنی و کسانی که بر روی موشک ماهواره بر سیمرغ کار میکردن تا در یک مدت زمان کوتاهی این پروژه رو به نتیجه برسونن تا حتما قبل از مراسم 22 بهمن این موشک لانچ بشه و به اون دستاوردی که میگن دستاورد فضایی هست برسن. ولی خب در راه این مسیر میان یک ماهواره‌ای که میلیون ها دلار هزینه شده برای ساختش و زحمات چندین و چند دانشمند رو اینها خب به هدر میدن در این راستا. خب طبیعتاً ما شاهد فیل شدن این مورد هم بودیم، مثل 4 مورد گذشته که در بین اون 4 مورد 2 ماهواره بوده که حالا از بین رفته، 2 ماهواره دیگر غیر از ماهواره ظفر 1 از بین رفته.
بابک تقوایی بود. در ادامه فراخوان کوشندگان و جریان‌های سیاسی ایران برای تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی، 4 حزب و سازمان سیاسی در خارج از کشور خواستار عدم مشارکت در انتخابات شدند. حجیر عطاری عضو هیئت سیاسی همبستگی جمهوری‌خواهان ایران در سوئد در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
در رابطه با موضوع تحریم انتخابات، یک بار فکر میکنم ظرف هفته گذشته 164 نفر از فعالین سیاسی اپوزیسیون در خارج از کشور بیانیه‌ای تقریبا با همین مضمون در رابطه با تحریم انتخابات داشتند. این بیانیه اخیری که دیروز در رسم منتشر شده در رسانه‌های مختلف مربوط به 4 سازمان جمهوری خواه است. این بیانیه بیشتر حالت ارگانیک داره، یعنی بنا به اون مراودات ارگانیکی که این 4 تشکل جمهوری خواه در از خارج از کشور با هم دیگه دارن، این بیانیه در اون راستا هست، ولی خب همپوشانی خیلی کاملی با اون بیانیه 164 نفر داره. آن چیزی که در خارج از کشور در از توسط نیروهای اپوزیسیون صورت میگیره بیشتر جنبه مشورت دادن، راهنمایی، درخواست، استدعا از مردم داخل داره. حداقل در بین تشکل‌های جمهوری خواه اصلا این دیدگاه وجود نداره که به نحوی برای مردم داخل ایران نسخه پیچیده بشه یا اونها رو مثلا امر به کاری بکنه. بر اساس آنچه که ما در دنیای آزاد اطلاعاتی که میتونیم کسب کنیم، آنچه که در دسترسمون هست، معیار ما، سنجه ما، اون چیزی که ما بهش رسیدیم عنوان این تشکل ها این هست که انتخابات از حداقل معنا در این دوره خالی شده. در بین همین تشکل های جمهوری خواه میبینید تشکل هایی بوده که شاید در سال 96 چه به صورت ارگانیک چه به صورت فردی دوستانی بودن که از همین جمهوری خواهان امروز به آقای روحانی رأی دادن و یا حتی مردم رو در اون حالت بن‌بست در از بعد از کودتای انتخاباتی سال 88 در سال 92 بودن دوستانی که مردم داخل کشور رو تشویق به شرکت در انتخابات کردن. یک نکته که وجود داره، بله، در بین احزاب اپوزیسیون گروه‌های وجود دارن که سنت 40 ساله‌شون دعوت به تحریم بوده، یعنی در هر حالتی فقط دعوت به تحریم کردن. اتفاقا این بار تشکل‌هایی که سابقه در از دعوت به مشارکت داشتن این بار خواستار تحریم شدن. دلیلش هم این هست که بعد از کشتار آبان 98، بعد از اتفاقاتی که در رابطه با هواپیمای اوکراینی افتاد، اون دروغ سازمان یافته 3 روزه و بعد از همه مهمتر این چینش نفرات توسط شورای نگهبان که می‌بینید تقریبا در 70% حوزه‌ها اصلا مفهومی به اسم رقابت وجود نداره. اینها باعث شد که دوستان در این مرحله به این نتیجه برسن که در از انتخابات اون حداقل های مورد نیاز رو هم نداره و به هیچ عنوان نمیشه در این انتخابات شرکت کرد. جمهوری اسلامی که سابقه آنچنانی در تقلب داره، به نظر میاد این بار هم حتی اگر 20% مردم برن پای صندوق های رای، به صورت سنتی اون آمار حالا 52%، 53%، 60% رو باز هم اعلام میکنه. حکومتی که از کودتای انتخاباتی ابایی نداره، از در از ایجاد اعداد ساختگی برای مشارکت هم مسلماً ابایی نخواهد داشت، ولی به هر حال به عنوان یک نافرمانی مدنی مردم میتونن با عدم حضور در پای صندوق‌های رأی، بعد با مستندسازی از حوزه‌های خالی از جمعیت، جمهوری اسلامی رو با چالش مواجه کنن.
نظر حجر عطاری درباره تحریم انتخابات، عضو هیئت سیاسی همبستگی جمهوری‌خواهان ایران، و اما تهران برای میانجیگری بین ترکیه و سوریه اعلام آمادگی کرده است. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در ترکیه، در این باره به رادیو فردا گفت:
جمهوری اسلامی به عنوان عضوی در اون روند صلح سوریه که حالا مشخصا میتونه اون روند صلح آستانه باشه و روند صلح سوریه، داره تلاش میکنه که حالا نقش‌آفرینی داشته باشه. ولی اگه بخوایم دقیق نگاه بکنیم و واقع‌گرایانه، یک مقدار پیشنهاد جمهوری اسلامی یک طنزی در اون نهفته است. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه جمهوری اسلامی که الان خودش نیروهای شبه نظامی و متحدش در ادلب در حال جنگیدن با نیروهای تحریر و شام و در برخی موارد در مناطقی مثل خانتومان در غرب حلب در حال درگیری با نیروهای مورد حمایت ترکیه بودن. یعنی چطور این سوال برای من ایجاد میشه که چگونه در واقع طرفی که به عنوان یا به نوعی خودش طرف دعوا هستش و در این مخاصمه با اون هر دعوا طرفی که در واقع طرف ترک هست وارد مناقشه و عملا در برخی موارد دچار درگیری نظامی شده، میتونه که نقش میانجیگری رو ایفا بکنه. و مسئله دیگه هم که باید در نظر داشته باشیم این هستش که اگر ما بخوایم مثلا فرض هم بر میانجیگری بگیریم، روس‌ها مدت‌ها قبل پیش دستی کردن برای میانجیگری بین ترکیه و سوریه، و من مشخصا منظورم دیدار رؤسای دستگاه اطلاعاتی ترکیه و سوریه در تاریخ 13 ژانویه، یعنی 23 دیماه در مسکو در حضور مقامات روسیه و ترکیه، این دو برای اولین بار، این دو مقام ارشد و بلندپایه ترکیه و سوریه برای اولین بار در طول 10 سال اخیر با همدیگه دیدار داشتن. و دلیل سومی هم که من فکر میکنم این پیشنهاد خیلی عملی نیستش و حتی روس‌ها هم بهش به گمان من اهمیتی نخواهند داد، این هستش که اساسا دعوا بین ترکیه و روسیه است، اگر ما مشخصا منظورمون ادلب باشه، و خیلی جمهوری اسلامی نمیتونه در این دعوا نقش بازی بکنه، چون روسیه هستش که دست بالا رو داره و اگر قرار باشه که اتفاقاتی از این دست بخواد رخ بده، من بعید میدونم که هر واقع اینجور پیشنهادات بدون تایید پوتین بخواد عملا به منصه زور بنشینه. ما تقریبا داریم میرسیم به اون مرحله ای که احتمال زیاد حالا سعی بشه که این مناقشه ادلب تا یه حدی به صورت موقت حل بشه، یعنی حالا تا یه حدی شاید بگذارن که پیشروی بکنه ارتش سوریه، مشخصا تا اون جاده M5 که بسیار به لحاظ استراتژیک برای ارتش سوریه مهم هستش، و وضعیت الان فعلا اون ابعاد نظامی خودش رو داره و این رو واقعا نمیشه کتمان کرد که قرار نیستش که به این زودی، به نظر نمیرسه که این درگیری بخواد به این راحتی کاهش پیدا بکنه. و من اساسا یک نکته رو اشاره بکنم، ببینید من گمان میکنم بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، جمهوری اسلامی سعی میکنه که نشون بده و به نوعی القا بکنه این برداشت رو نزد رقبای خودش در سوریه، که ببینه جمهوری اسلامی نه تنها در میدان نبرد زمینی در ادلب به طور مشخص در سوریه کوتاه اومده و عقب نشینی کرده، بلکه در روند سیاسی هم این پتانسیل رو داره که بخواد مانور بده و نقش آفرینی بکنه. ولی واقعیت های میدانی رو اگه ما بخوایم بهش نگاه بکنیم، بر اساس اون تجربه هایی که انجام دادن و در واقع دنبال میکردم تحولات رو در طول این چند ماه، مشخصا در طول این چند روز، ببینید میزان تلفات زیادی رو حتی شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی از جمله فاطمیون، زینبیون و حزب الله در جبهه جنوب غرب حلب دادن. یعنی به لحاظ نظامی هم درسته که کمک کردن به ارتش سوریه، ولی این به قیمت تلفات بسیار زیادی از سوی نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی بوده. و در بعد سیاسی هم سعی کردن ترکیه و روسیه این روند سیاسی رو به سمت خودشون تمایل بدن. این به معنای نیستش که ایران رو به طور کامل نادیده میگیرن در روند سیاسی، ولی سعی میکنن که اون دست بالا رو ترکیه و روسیه خودشون داشته باشن تا بتونن که سهم های همدیگر رو بدن و امتیاز سازی بکنن و بدستان داشته باشن.
حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل در ترکیه، درباره میانجیگری تهران بین ترکیه و سوریه. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه من رو همراهی کردید. برای خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر رادیو فردا هم حتما به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. روز و روزگار خوش، با برقرار باشید، با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.